أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين الأئمة المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هم فرمودن که ما خدمت شما باشیم و بحثی رو تحت عنوان گسترش و تحول و کارکرد فقه الاقتصاد در جمهوری اسلامی ایران را خدمت شما داشته باشیم. حضرت آیت الله رشاد استاد بنده هستند، رئیس بنده هستند، هم فرمودند ما هم اطاعت کردیم، از فرمایشاتشون استفاده کردم، همینجور از فرمایشات بسیار ارزشمند حضرت آیت الله علی دوست. نکته ای رو من ابتداعا خدمت حضرت آیت الله رشاد عرض بکنم خدمت شما. فکر میکنم حدود 25 سال پیش بود اولین برخورد من با ایشون. کتابی رو من پیشنهاد داده بودم به پژوهشگاه تحت عنوان ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن. بعد دعوت شدیم در پژوهشگاه در خصوص این کتاب خدمت ایشون بحث کردیم. اونچنان در واقع برخورد علمی اونجا داشتن، من بارها اینو ذکر کردم و بسیار برای من جذاب و جالب بود برخورد علمی ایشون. و بعد همین برخورد جلسه اول را در طول این حدود قریب 25 سالی که بنده در پژوهشگاه هستم در مدیریت علمی ایشون دیدم و اینو به این جهت دارم خدمت شما عرض میکنم که کسانی که تحت مدیریت علمی ایشون دارن آموزش میبینن یا پژوهش انجام میدن، اگر راهنمودهای ایشون و مسیری که ایشون تعیین میکنند دنبال بکنند موفقیت‌های خوبی خواهند داشت. بنده در واقع ایشون رو ولی نعمت علمی خودم میدونم. اینو من به جهت لازم دونستم اینجا عرض بکنم که واقعا الان یکی از افتخارات حوزه‌های علمی تهران این است که ایشون مسئولیت مدیریت جریان آموزشی و پژوهشی و علمی حوزه‌های علمی تهران دارن و گرچه در حوزه علمی قم و سایر حوزه‌ها هم تاثیرگذاری بسیار خوبی دارن. انشاءالله خداوند به ایشون عمر طولانی عنایت بکند و صحت و سلامتی جامعه علمی و حوزوی ما بتونه انشاءالله از وجود ایشون بیشتر استفاده بکنه. خب من یک گزارشی عرض میکنم تحت این عنوانی که عرض کردم، بعد اینکه ما الان در چه شرایطی در این موضوع تمام صحبت هایی که بنده دارم عرض میکنم گاهی هم از واژه علوم انسانی به کار میبرم، از واژه علوم انسانی رو به کار میبرم، دقیقاً مقصودم به اقتصاد و فقه الاقتصاده. من در سایر حوزه‌ها اظهار نظری نمیکنم، هیچ تخصصی هم ندارم. اون چیزی که بنده دارم عرض میکنم در حوزه اقتصاد و فقه الاقتصاد است. اولین اثری که در جمهوری اسلامی ایران ما در حوزه گسترش و تحول و کارکرد فقه در اقتصاد دیدیم در خود قانون اساسی است. من گزارش خیلی سریع عرض میکنم. اصل چهارم قانون اساسی این است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. منظور از حکومت هم است، بس حکومتی است که ما در فقه و اصول داریم و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. در همین تدوین قانون اساسی یه بحث جدی در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی صورت گرفت که آقا آیا قانون باید مطابق با موازین اسلامی باشد یا عدم مغایرت کافی است. بحث های جدی اونجا در گرفت. در اونجا یکی از کسانی که به طور جدی اومد پای این قضیه که آقا باید مطابق باید باشد، عدم مغایرت کافی نیست، مقام معظم رهبری بودند. من در یک از نوشته ها اونجا در واقع اشاره کردم به همین مسئله. فرمودن که در زمان مشروطیت قرار شد بر اساس اسلام قانون بنویسن، 5 نفر از فقها هم رفتن قرار شد که نظارت بکنن بر در واقع مغایر با اسلام نباشد و بعد دیدیم جریانات به کدوم سمت صورت و باید مطابق باید باشد. گرچه در اصل 72 و در اصل ظاهرا 92 یا 3 بحث عدم و مغایرت باز در بحث شورای نگهبان پیش اومد که بنابراین ما در واقع 13 یا 14 اصلی که در فصل 4 قانون اساسی به عنوان اصول اقتصادی آمده است، این اصل در این چارچوب فقهی که گفته شده حاکم بر اون 13 اصل فصل 4 هم هست. اولین اثری که فقه در قانون گذاری در حوزه اقتصاد داشتیم و پس از عصر غیبت هم مستحضر هستید دیگه. اولین قانون اساسی جامعه اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست که همه ابعاد و شؤونات فردی اجتماعی حاکمیتی نظام رو در اونجا آوردیم. دومین اثر گذاری و کارکرد فقه بحث قانون بانکداری بدون ربا که در سال 61 تدوین شد و قرار شد به عنوان 5 سال در طول 5 سال به عنوان آزمایشی عمل بشه که الان 36 سال داره عمل میشه و بازنگری صورت نگرفته و حالا مشکلاتی هست که بعدن عرض میکنم. برای برخی از رشته های دانشگاهی مباحث فقه اقتصادی به عنوان متن درسی تدوین شده است، مثل مبانی فقه الاقتصاد برای رشته اقتصاد و در بقیه رشته ها. من به عنوان مثال در عرض میکنم. 4 تحقیقات گسترده در موضوعات فقه اقتصادی در حوزه های علمیه و نهاده های حوزوی مثل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که در این جهت باید بگیم پیشرو است، در موضوعات فقه پول، فقه بانک، فقه بورس، فقه وقت، فقه منابع طبیعی، کارهای بسیار عظیم و گسترده شده است. برخی از این تحقیقات به عنوان متن درسی رشته های فقه اقتصادی و مرتبط با فقه اقتصادی در مقطع دکتری، کارشناسی ارشد، سطح 4 و سطح 3 حوزه ها و دانشگاه ها شده است. الان به عنوان متن درسی یا به عنوان متن کمک درسی در واقع انتخاب شده است. تأسیس کمیته فقه بانکداری، تأسیس کمیته فقه بورس که الان وجود دارد که در واقع نقش حوزه های علمیه و فقه. 6 اخیراً هم در واقع تشکیل نشست های فقهی و کارشناسی متشکل از صاحب نظران فقهی و اقتصادی، بانکی و بورسی الان در حوزه علمیه قم تشکیل شده است. البته نقش جدی رو در خود پژوهشگاه مدیریت این جریان داره در بر عهده گرفته که ما خدمت حضرت آیت الله علی دوست بنده و جمعی دیگر مثل جناب آقای دکتر حکمت نیا، آقای موسویان که این جریان در خود درون حوزه الان دارن مدیریت میکنن، نشست های علمی فاخری که هم کارشناسان بانک و بورس و هم فقهای حوزه در این نشست ها شرکت میکنن، طرح موسوم میشه و بعد بحث فقهی و خروجی های فقه الاقتصادی فاخری در واقع داره انجام میشه. و همچنین مثل مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی قم که بسیاری از قوانین فقه مربوط به اقتصاد در بخش اقتصاد مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی قم که اعضای پژوهشگاه بیشترین اثرگذاری نسبت به سایر نهادها در این مرکز دارن، در قانونگذاری بسیار نقش مؤثری در اونجا دارن و بسیار هم این مرکز اثرگذاره در قانونگذاری با روی نگاه فقه و با حاکمیت فقه. ورود جدی مراجع و حوزه ها به مباحث فقه اقتصادی و حتی مباحث فقهی قانونگذاری در حوزه اقتصاد، مثالی رو من خدمت شما عرض بکنم، قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران 5 سال روش کار شد، بعد این قانون قبل از این که بره در صحن علنی مجلس ارائه شد به خدمت حضرت آیت الله عظما آقای مکارم شیرازی، اونطوری که گزارش دادن 18 اشکال فقهی ایشون گرفت، اشکالات فقهی برطرف شد، مجدداً رفت به مجلس. ببینید تا حد قانونگذاری در سطح مراجع میان الان به اصطلاح کارکرد فقه و این کارکرد فقه پشتوانه علمی فقهی داره دیگه، اگر پشتوانه علمی فقهی در فقه و اقتصاد نداشته باشه در کارکردش هم اثرگذار نخواهد بود. بعد رئیس مجلس پژوهش‌های مجلس نامه می‌نویسه به حضرت آیت الله عرافی که ما قانونی تدوین کردیم در جمهوری اسلامی ایران، ما بررسی کردیم که بانک‌ها دچار رباخاری و سوری‌سازی هستند، این قانون ما تنظیم کردیم برای جلوگیری از این قضیه. خب حضرت آیت الله عرافی نوشت جناب آقای میر مویزی و یوسفی شما در این زمینه نظر بدید. خب یه کمیته تشکیل شد، حدود 4 ماه با بعضی از نمایندگان مجلس در خصوص این قانون کار شد و یه خروجی خیلی در واقع خاصی از این 3-4 ماه کار ارائه داده شد، نامه نوشته شد. بعد حضرت آیت الله عرافی این خروجی رو به شورای نگهبان نامه نوشت، به رئیس مجلس نامه نوشت، به مقام معظم رهبری نامه نوشت، به 8 نفر از مراجع نامه نوشتن که آقا این قانون این محاسن و این ماهی بوده. هشت شکلگیری کمیته فقهی حوزوی در به اصطلاح حوزه های مختلف از جمله بانکداری، یه مجموعه از در واقع دوستانی که اقتصاد و فقه اقتصادی خوندند وقتی مشکلات موجود دیدن خودجوش یک کمیته فقه بانکداری تشکیل دادن، پولی و بانکی در واقع، البته بانکی نه، کمیته نظام پولی در واقع اقتصاد اسلامی تشکیل دادن. به طور جدی الان چندین سال دارن کار میکنن، خروجی‌های بسیار خوبی داشتن، نقد و بررسی در واقع ساختار موجود، ساختار بانکی غربی و در الان در شروف در واقع حرکت به سمت ایجاب یک حرکت ایجابی به سمت تأسیس یک نهاد پولی بر اساس موازین فقهی و اقتصادی اسلامی الان در حوزه به طور جدی دارن فعالیت میکنن. 9 ما شرایطی که الان دارن وارد میشم اینا گزارشاتی بود، حتی الان من خدمت شما هستم در خود حوزه علمی قم یک نگاه بازنگری نسبت به روش موجود شکل گرفته که بنده معتقدم که منشأ بسیار جهشی در فقه و اقتصاد خواهد بود و این جهش و این حرکت در فقه و اقتصاد به زودی اتفاق خواهد افتاد. ما حدود 5-6 سال پیش در برخی از مراکز حوزوی فقه اقتصادی سد 4-5 را انداختیم. الان خروجی های این دوره، دانش آموختگان این دوره نویشته هایی دارند، تحقیقاتی دارند که در عالی ترین سطح حوزه قابل استفاده است. البته پذیرش ها سطوح عالی اساتید حوزه بودند، کسانی که استاد کفایه، مکاسب، رسائل بودند پذیرش شدند و الان خود اینها نشستند اصول، در واقع اصول فقه اقتصادی دارن می نویسن. کتابی رو تحت عنوان اصول فقه اقتصادی، یعنی اصولی که اختصاصا موازین و قواعدی که در فقه الاقتصاد باید از اونها استنباط بشه، اینو دارن تدوین می کنند. برخی درس های خارج به موضوعات فقه اقتصادی الان اختصاص دارد، برخی مراکز فقهی به ایجاد رشته فقه اقتصادی اقدام کردند. در همین حال حاضر خود حوزه علمیه قم که از نوشته های کتابچه حضرت آیت الله رشاد هم ما استفاده کردیم، برای سطح 3، 4 و 5 فقه اقتصادی رشته ای رو در واقع تأسیس کرده است و انشاءالله به زودی در شورای تحول به تصویب خواهد رسید که از سال آینده قرار هست این پذیرش در از سطح 3 شروع بشه و از در واقع سطح خاصی حوزه در مقام در صدد پذیرش رسمی فقه اقتصادی برای سطح 3 و 4 و 5 است. رشتهش هم تنظیم شده، تألیف شده. اغلب مراجع الان در صدد این هستن که رشته فقه اقتصادی رو تأسیس بکنن. بنده در طول یه سال خورده گذشته با همه تشکیلات مراجع جلسه داشتم، یعنی از بنده دعوت کردن، با تشکیلات از آیت الله زنجانی، با تشکیلات از آیت الله مکارم شیرازی، با تشکیلات از آیت الله جوادی آمولی، با تشکیلات از آیت الله مکارم شیرازی که آقا ما میخواییم فقه اقتصادی سطح 3 و 4 را بیندازیم و بقیه از مراجع دیگر، ما چه کار بکنیم، از چی را بشیم، در واقع سرفصلات چی باشه، درست چی باشه، منابع چی باشن. یعنی این تحول بسیار عظیم و بزرگ حتی در عالی‌ترین سطح حوزه داره اتفاق میفته و اتفاق افتاده است. منتها یه نکته ایده، یه مسئله ای رو اخیراً در حوزه و جمعی از فضلای حوزه در صدد بررسی این قضیه پیش اومده، اومدن در صدد بررسی و بازنگری در این روشی که تا الان وجود داشته. البته مقاومت های هم صورت میگیره، مقاومت ها غالبا منصفانه است، هرچند ممکنه عالمانه نباشد، یعنی از روی قصد غرض در واقع هوای نفسی جناحی گروهی نیست، منصفانه. کسی یک دیدگاهی داره، گاهی مزاحمت های گاهی موانع ایجاد میشه، ولی به اصطلاح گرچه ممکن است بگیم که غیر عالمانه است، اما غیر منصفانه نیست. مثالی رو من خودم دچار بودم عرض بکنم. بنده مقاله ای رو نوشتم تحت عنوان تحلیل فقهی روش عدم و مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی. ارزیاب و محترمشم حضرت آیت الله علی دوست بودن و جناب حجت الاسلام آقای دکتر میرمعزی معاون پژوهشی حوزه بودن. من خودم پیشنهاد دادم که این دو بزرگوار ارزیابش باشند. مقاله را هر دو ارزیاب پذیرفتند، اما یکی از مجلات که خود مجلات پژوهشگان باشه چاپ نکرد. حالا دلایلی مطرح بود که ما دادیم به مرکز به مجله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چاپ کرد. باز مجدد یه مقاله‌ای در بحث فقه اقتصادی نوشتیم تحت عنوان تحلیل فقهی رقابت آزاد اقتصادی که یکی از ارزیابان محترمش منت گذاشتن بر ما، جناب آقای از آیت الله علی دوست بود و دیگریش هم باز جناب آقای میرمعزی بودن. باز اینم بالاخره به گونه‌ای برخورد شد، ما دادیم یه مجله دیگر. باز میخوام بگم این اتفاقات هست، اینا طبیعی است. یه مقاله دیگری تحت عنوان تحلیل فقهی تصویب قوانین منتهی به اقتصادی منتهی به ترک سنت ترک آداب تجاری و ترک سنت به معنای مستحبات و مکروهات. باز اینم بعضی از مجلات بالاخره به گونه دیگری برخورد کردیم، یا مقاله دیگری تحت عنوان تحلیل فقهی قاعده تبعیت نما از اصل در تصویب قوانین اقتصادی. حالا میدونید این قاعده رو به گونه‌ای که تصویب کردن قانونن ما به سمت قانونن به سمت در واقع این تلقی که از این دارن، چون این قاعده در نماعات متصله و منفصله جاری است اما در سود تجاری جاری نیست، و ما اومدیم تمام قوانین تجاری کشور ما رو بر اساس این قاعده تنظیم کردیم و در سود تجاری جاری کردیم و بسیار شکاف درآمدی گسترده باش دچار شدیم. باز اینم با یک بالاخره مشکلاتی در صورت اینا در مجلات علم پژوهشی چاپ میشه، اما این مقاومت ها صورت میگیره. من معتقدم این مقاومت ها منصفانه هست، هرچند عالمانه نیست، یه گرایشی است، و الحمدلله در این مسئله اتفاقات خوبی داره میفته در فضای علمی حوزه های علمی ایران، به ویژه مقداری که ما در حوزه علمیه قم داریم. یکی از بحث هایی که الان مطرح هست بحث روش در واقع بازنگری در روش فقهی که منتهی به کشف و استنباط نظام اقتصادی، ساختار اقتصادی و نهادهای اقتصادی بشن. یه بحث جدی مطرح هست که آقا ما آیا در فقه الاقتصاد باید به روش رو در پیش بگیریم که نظام اقتصادی رو از معارف و مبانی اسلامی استخراج بکنیم، ساختارهای اقتصادی رو از مبانی و فقه اقتصادی استخراج بکنیم، نهادهای اقتصادی رو از مبانی و فقه اقتصادی استخراج بکنیم، یا نظام و ساختار و نهادهای اقتصادی اندیشه های تفکر سکولار رو در واقع بگیریم و به روش امضا یا روش عدم مغایرت تحلیل فقهی بکنیم و به این مقدار اکتفا بکنیم. این بحث خیلی جدی است. بعضی از آقایان میگن که نه آقا، نیازی نیست ما بر اساس مبانی و فقه اسلامی نظام اقتصادی، ساختارهای اقتصادی، نهادهای اقتصادی رو استخراج بکنیم. گاهی میگیم آقا، یعنی بحث اینجوری مطرح میکنن، میگن ما موظف نیستیم به این مسئله. میگیم موظف نیستیم، من از اینا سوال میکنم یعنی چی موظف نیستیم؟ منظور شما از این که ما موظف نیستیم یعنی ممکن نیست، معقول نیست یا مشروع نیست؟ مستظر هستی دیگه. هر نظام اقتصادی، هر ساختار اقتصادی، هر نهاد اقتصادی بر اساس هر اندیشه‌ای شکل بگیرد، چی بر اساس اندیشه بت‌پرستی، چی بر اساس اندیشه صهیونیستی، چی بر اساس اندیشه کفر، چی بر اساس اندیشه الحاد و شرک شکل بگیره، خب این میتونه بیاد تو دستگاه فقه ما. دستگاه فقه ما درون این ساختارها، رفتارها و روابطی که شکل میگیره، اون رفتارها و روابط تحلیل فقهی میکنن. اگر مغایره با اسلام احراز نکردند امضا میشه، اگر مغایرت احراز شد ردش میکنه دستگاه فقه ما، اما در مجاری قانونگذاری باز رد نمیشه، چون شورای تشخیص مصلحت نظام هست در اونجا که اگر چنین رفتار و رابطه‌ای در حوزه اقتصادی رو من فعلا میفهمم عرض میکنم، در سایر حوزه هم همین جوریه دیگه، چنین رفتار و رابطه‌ای اگر در واقع در فرایند قانونگذاری مجلس و شورای تشخیص مصلحت نظام تصویب نشد و مخالف قانون اساسی یا مخالف شرط تشخیص داده شد، یه فرایند دیگری ما داریم، اونم فرایند شورای تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام هست که غالبا میره اونجا مصوبه میگیره. اونجا هم مادام المصلحت موجود مشروع است، ولی هر چی، هر حکمی تا الان، هر قانونی رفت در اونجا تصویب شد، ابدی فعلا تلقی شده و تلقی می شود. اینجا یه بحث جدی الان ما در حوزه‌های علمی داریم، این شرایط موجود، من این شرایط میگم، یه شرایط جهشی خواهد بود، شرایط جهشی مثبت خواهد بود، قطعا همین جوریه. بحث‌هایی در اینجا مطرح است که آیا روش امضا و روش عدم مغایرت در کشف و استنباط نظام اقتصادی، ساختارهای اقتصادی، نهادهای اقتصادی کافی هست یا نیست. بحث این که ما از این روش نباید استفاده بکنیم اصلا نیست. بحث کفایت و عدم کفایت این روش است در استنباط و استخراج نظام اقتصادی، ساختار اقتصادی و نهاد اقتصادی است. ما معتقدیم، یعنی اندیشه الان در حوزه داره کار میکنه، به طور جد هم داره کار میکنه و الحمدلله موفقیت های داشت و اینجوری نیست که در مقابل این اندیشه مخالفانی باشند، نه، در واقع دارن گفت و شنود میکنند. این اندیشه معتقد است که روش امضا و روش عدم مغایرت کافی نیست، نارسایی دارد نسبت به استنباط و استخراج نظام اقتصادی اسلام. به تعبیر بنده فقه اثر ما با این در واقع شیوهی که ما الان داریم ازش استفاده میکنیم در استنباط و استخراج نظام و ساختار و نهادهای اقتصادی کافی نیست. من از پیامک داده بودم که اگر یه پاورپوینتی باشه من اینجا در واقع نمایش بدم اینو خیلی خوبه، ولی در این حال شاید این شجره خبیثه ای که آیه قرآن اشاره کرد، ببینید یک من این همین روش مختصری اصل روش عرض میکنم. سه تا روش الان مطرح است. یک روش این که روش امضا است، بعضیا میگن روش امضا کافی است و معتقدن که ما موظف نیستیم نظام، ساختار و نهاد رو در واقع به دنبال استخراج و استنباطش باشیم. من سوالم عرض کردم، میگه ما موظف نیستیم یعنی معقول نیست، مشروع نیست یا ممکن نیست؟ میگیم اگه معقول نیست، این حرف اصلا معقول نیست که بگیم معقول نیست. چرا؟ اگه یه یهودی، یه بت‌پرست، یه صهیونیست، یه سکولار، یه مشرک، یه ملحد این ساختار رو طراحی میکنه، بانک طراحی میکنه، نهاد پولی طراحی میکنه، میاره میذاره تو خرجین فقهی ما، ما به همین روش تحلیل فقهی میکنیم. اگر من یوسفی به امثال من که آشنا به فقه هستیم، آشنا به اقتصاد هم هستیم، کاملا نظام اقتصادی رو بر اساس مبانی اسلامی استخراج بکنیم، نهادها رو و ساختارها رو، چطور مال اون معقول هست شما به تحلیل فقهی بکنید؟ اگر بنده استخراج کردم در اختیار دستگاه فقه اصغر شما گذاشتم و روش امضا و عدم مغایرت گذاشتم، معقول نیست؟ من دارم تفسیر این که ما موظف نیستیم عرض میکنیم. میگه نه، منظور از این که به اصطلاح موظف نیستیم، اگه معقول نباشه این هر این حرف اساسا معقول نیست. اگر منظور شما این است که ممکن نیست، ادل و دلیل الا امکان شی وقوعی شیه، ما میگیم آقا ما بر اساس شجره طیبه کل ساختارهای نظام اقتصادی اسلامی رو از مبانی توحیدی شروع میکنیم تا نهادهای پول و بانک و نهادهای ببخشید تعبیر پول و بانک نمیخوام برم، نهادهای سرمایه رو، نهادهای کار و نهادهای ارزم به حضور شما ریسک و دقیقا بر اساس فقه اکبر که از فقه اصغر هم در درونش هست استفاده میکنیم و استخراج میکنیم. شما بعد میایید بگید بر اساس روش فقهی امضا، کجاش امضا نمیکنید ما اونو از این ساختار و از این درختواره طیبه خارجش میکنیم. پس این که بگیم ممکن نیست، اینم درست نیست. ادل و دلیل الا امکان شی وقوع شی. اگر بگید آقا مشروع نیست، باز این حرف حرف غلطی است. چطور مال یک کسی که ملحد و کافر و بت‌پرسته اگه به یک ساختار اقتصادی برسه شما میارید در دستگاه فقهتون تحلیل فقهی میکنید، اما ساختار اقتصادی، نظام اقتصادی و نهادهای اقتصادی که بنده ای که فقه خوندم و عقاید اقتصادی، هستی شناختی اقتصادی خوندم و اقتصادی من نوعی دارم عرض میکنم، شخصی دارم عرض نمیکنم، دوستان اقتصادی ما که با فقه کل این ساختار اگه بخوان استخراج بکنن چطور مال اونا مشروع شما تحلیل فقهی بکنید، اما این چیزی که ما استخراج میکنیم تحلیل فقهی نباید بکنیم؟ لذا الان یک بحث جدی از این بابت مطرح است. سه تا روش فقهی، روش فقهی در استخراج، استنباط نظام، ساختار و نهاد اقتصادی مطرح است. یکی روش امضاست که روش امضا کارش اونطوری که در واقع ما حتی الان فهمیدیم این است که این درختوارا رو میبینید مقداری که حالا اگر قابل رؤیت باشه، از مبانی هستی شناختی بر اساس من نظام اقتصادی شجره خبیثه رو دارم توضیح میدم. ببینید اگر ما در واقع نظام سرمایه‌داری، این چیزی که بنده تاریخ عقاید اقتصادی رو خوندم و آشنا هستم، مبتنی بر تفکر سکولار، توحید ربوبی رو گذاشت کنار، وقتی که توحید ربوبی رو به عنوان خواستگاه کشف و طراحی نظام اقتصادی گذاشت کنار، رفت دنبال انسان به انسان محوری، اراده انسان را به عنوان خواستگاه کشف و طراحی نظام و ساختار و نهادهای اقتصادی انتخاب کرد. لاجرم بعد این کدوم انسان هست؟ گفتن انسان بریده از عالم اعلا و انسان بریده از عالم اخرى، یعنی انسانی که از ولایت الهی خارج شده است. انسان، ما برای این انسان داریم علوم انسانی رو و علوم اقتصادی رو داریم طراحی میکنیم. خودشون فلاسفه اقتصاد نظام سرمایه‌داری میگن ما به نیمه پست انسان دنیایی گفتیم تو همه انسانی، حالا بگو چی میخواید ما دانش اقتصادی رو برای شما تنظیم بکنیم؟ یعنی انسانی که از ولایت الهی خارج شده لاجرم تحت ولایت شیطان و لاغیر. آیات قرآن ببینید، الان اینجا جاش نیست، ولاغیر. یعنی برای علوم انسانی رو ما، برای اقتصادی رو برای انسان تحت ولایت شیطان اومدیم طراحی کردیم، خودشون هم تسلیم میکنن به این. بعد ما فقه ما میاد کجا قرار میگیره؟ فقه موجود الان، فقه متداول میاد. ببینید ما یک مبانی هستی شناختی داریم، از خداشناسی شروع میکنن، اهداف شروع میکنن، مالکیت اصول شروع میکنن، ساختار اقتصادی که این بدنه درختوار هست، میرسیم به رفتارها و روابط، انواع رفتارها و روابط، عقود و انواع عقود که الان اینجا شکل گرفته در نظام سرمایه‌داری. ما این رفتارها و روابط چیکار میکنیم؟ میاریم در دستگاه فقه، ما تحلیل فقهی میکنیم، احکام تکلیفی و وضعیشو بیان میکنیم. ما عرضمون این است که الان کارکرد عمده کارکرد فقه ما اینجاست، یعنی کار فقه اثر ما الان اینجاست، لذا این فقه نمیتونه بیاد بسیاری از سوالات اساسی رو در خصوص ساختارهای این روش، ساختارهای اقتصادی در واقع تحلیل فقهی بکنه. یکی از مسائل بسیار مهمی که الان در درون همین بانک ده‌ها رفتار، ده‌ها عقود و معاملات جاری است، همش هم از تفکرات سکولار اومده، ما رو دستگاه فقه ما رو دچار کرده به خودش، ولی این فقه ما هرگز به ذهنش نمیاد آیا ساختار پولی نظام اقتصادی اسلام چیزی باید به نام بانک باشد یا نباشد، که آیا این ساختار به ما در درون همه، در درون این نهاد پولی صدها و هزاران رفتار و روابط شکل میگیره، همه احکام تکلیفی و وضعی این رفتارها و روابط ما بر اساس فقه موجود بیان میکنیم، اما پیکره این ساختار، ماهیت این ساختار، ماهیت دولت بین الاغنیای منکم هست یا نیست؟ حتی اگر به این با این فقه به این نتیجه برسیم بله هست و اساس این پیکره و این ساختار غیر قابل قبوله، ثم ماذا؟ باید از کدوم فقه ما بدیم یه ساختار پولی جدید طراحی بکنیم؟ با روش امضا؟ نه. یه روش دیگری رو من دارم عرض میکنم، این روش ها نارسایی دارن. یه روش دیگری رو من، چون وقتم تمام شد چند دقیقه جمع جور کنم، یک روش دیگری رو شیصد اتخاذ کردن، روش اکتشاف، حرکت از روبنا به زیربنا، که این روش ما مفصل با یکی از برجسته ترین شاگردان ایشون حضرت آیت الله عظما آقای حائری 20 سال پیش بحث کردیم در کتاب ماهیت ساختار و ماهیت اقتصاد اسلامی، مفصل اومد اونجا اومده و ایشون هم اعتراف کرد این روش دچار استحسان و قیاس و صد درایه و مصالح مرسله میشه، اونجا کاملا این بحث ها اومده و ایشون تصریح کرده و ما بعد از اینکه اینا از نواب پیاده کردیم دادیم، امضا کردن و ایشون در واقع تایید کردن، در اونجا آوردیم. ما این روش هم واقعا به لحاظ مبانی معرفت شناسی فقه شیعه در واقع درست نمیبینیم. یه روش دیگری رو در کشف نظام اقتصادی، ساختار اقتصادی نهادهای اقتصادی رو حضرت آیت الله محمد علی شاهبادی استاد عرفان و اخلاق و حضرت امام طراحی کردند، در واقع اتخاذ کردند. روش 600 اونجا در واقع دو تا روش بیان میکنند، روش تکوین حرکت از زیر بنا به بناها و روش اکتشاف حرکت از بناها به زیر بناها. حضرت آیت الله شاهبادی اومد روش تکوین حرکت از زیر بنا به روبناها رو اتخاذ کرد و فوق العاده روش موفقی است. بنده 2 سال پیش به مناسبت برخورد کردم به کتاب شغلات المعارف ایشون که آقای شاهبادی رو همه به عنوان استاد عرفان و اخلاق میشناسن، ولی انصافا ایشون یک استاد اقتصادی و یک استاد سیاسی. من حسرت خوردم 80 سال دیدگاه های اقتصادی ایشون در واقع زیر خاک موند و شاید اون وجهه عرفانی و اخلاقی ایشون مانع شد که وجهه اقتصادی و سیاسی ایشون آشکار نشه. من دست پیدا کردم به این کتاب، تقریبا 1 ماه رمضان گم نشستم، یه مقاله بالاخره ازش در آوردیم، در مجله اقتصاد اسلامی هم چاپ شد. ایشون دقیقاً وقتی که آسیب شناسی میکنه 80 سال پیش بانک ها و بورس و البته اون زمان بورس نبود، بانک ها رو و بازار رو، و بعد یه روش جدیدی ارائه میده و یه ساختار جدیدی ارائه میده ذیل ولایت فقیه اون زمان، که ایشون در تهران اون زمان که 300 هزار سکنه داشت 50 هزار عضوگیری کرده بود. در اون زمان خانواده ها به 10 نفر، 12 نفر، 15 نفر هم میرسید، به طور متوسط از هر خانواده عضوگیری کرده بود که جریان رضاشان نذاشت. یعنی ایشون اومد از مبانی شروع کرد، مدل عملیاتی طراحی کرد، شروع کرد به عملیات کردن بر اساس روش. بنده به این روش فوق العاده معتقدم. و یه روش دیگری که البته من معتقدم که هم روش امضا و هم روش تکوین و هم روش تکوین هر سه باید در کشف و استنباط نظام اقتصادی، ساختارهای اقتصادی و نهاد اقتصادی باید استفاده بشه. مدعا هر کدوم کجا باید استفاده بشه در جای خودش ما بحث‌های مفصلی کردیم و که تألیفی ما داریم تحت عنوان نظام اقتصاد مقاومتی، در اونجا تقریبا بر اساس این روش اومدیم و اساس این روش ما این روش گذاشتیم، روش ترکیب، یعنی هر سه روش در نظام اقتصادی و حجیت این روش هم به طور مفصل اونجا بحث کردیم بر اساس همین موازین فقهی و اصولی خودمون. ما فکر میکنیم که اگر از روش ترکیب بریم و از فقه اکبر استفاده بکنیم، پیکره نظام اقتصادی اسلام را، مجموعه معارف نظام اقتصادی اسلام را از مبانی که اساسی ترین مبانی ما توحیده، از مبانی هست شناختی، اهداف، ساختار، اصول، انواع مالکیت، رفتارها و روابط، نهادهای اقتصادی رو کاملا فقه ما، فقه اکبر ما که فقه اصغر هم در درونش هست و از روش ترکیب باید استفاده بکنیم، کاملا ما میتونیم به این مجموعه برسیم. و حوزه الان از این جهت در بازبینی روش استنباط و استخراج ساختارها، نظام و نهادهای اقتصادی به اعتقاد بنده در مسیر یک جهش است و فقهای ما و مراجع ما به این مسئله توجه تفصیلی دارند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی، آخرین جملات بنده، حضرت آیت الله مکارم شیرازی 18 اشکال گرفتند بر اون قانون بانکداری 219 ماده ای و هر 18 اشکال هم برطرف کردن. بعد ما رفتیم خدمتشون، گفتیم آقا، یعنی بعد از این که ما چند ماه حاضر نبودیم این قانون بررسی بکنیم، ما رفتیم خدمتشون گفتیم آقا شما 18 اشکال برطرف گرفتید، فرض میکنیم که اشکالات برطرف شده که ما معتقدیم همچنان اشکال فقهی داره، ببینید ما توضیح دادیم ایشون چی گفتن و خدمت حضرت آیت الله جوادی آملی رسیدیم ایشون چی فرمودن و از آیت الله مکارم چی فرمودن. وقتی ما توضیح دادیم که آقا، گفتیم در جمهوری اسلامی ایران 3 گروه در مورد بانک ها، در خصوص بانک ها مشکل دارن، یک خود نظام جمهوری اسلامی ایران، نظام اینا دارن به چالش میکشونن، فرمایشات آقا هم شما اخیرا شنیدید دیگه، 2 مردم در واقع به شدت در مشکل و مزیقه هستن از نای بانک ها، 3 خود بانک دارن. اینا اومدن چیکار کردن؟ قانونی رو برای قانونی نوشتن که مشکل بانکداران حل میکنه. اما این قانون هیچ توجهی به مردم و نظام ندارد. بعد شواهد براش نشون دادیم و بعد ازشون سوال کردیم. پشت این قانون یک فرمولی است. ما 3 ماه با یکی از نمایندگان مجلس بحث کردیم. ایشون آخرش اومد گفت که آقا این ما در این در درون این ساختار، ببینید من میخوام این روش موجود نیست به ساختار عرض بکنم. ایشون اومد گفت آقا ما با توجه به روش موجود، ما اومدیم دیدیم بانک با این ماهیت اساساً ظرفیت تحمل عقود مشارکتی و اغلب عقود مبادله‌ای رو ندارد. و ما رفتیم بررسی کردیم، دیدیم در کشورهای اهل سنت یه بیعه هست به نام بیع المرابحه. ما عقد مادر را این بیع المرابحه قرار دادیم، برای اینکه یک فرمول ما در بانک داریم. اون فرمول هم این است، بانک ها غیر از این فرمول هیچ فرمول دیگه ای رو نمیشناسن با این ماهیت. اونم این است که مبلغ، مدت، نرخ بهره، جریمه تأخیر در صورت تأخیر. 1 میلیون ما اینا برای حضرت الله مکاریم شیرازی داشتیم توضیح میدادیم، گفتیم 1 میلیون تومان میدم به مدت 1 سال با نرخ 20% در صورت تأخیر جریمه تأخیر. گفتم بانک ها هیچ فرمولی غیر از این نمیشناسن. این 219 ماده هم خود اون آقا نماینده محترم مجلس توضیح داد، گفت آقا ما غیر از این فرمول فرمول دیگری رو نمیتونیم. و این شد عقد مادر برای 219 ماده. گفتم آقا شما فتوا دادید که قرض ربوی حرام است. بعد بعضی ها اومدن گفتن خب در واقع معدود مثلی است، در معدودات مثلی ربای معاملی جایز است، ربای معاملی جاری نیست، ولی ما قرض نمیدیم میفروشیم. شما فتوا دادید که این حیله ربوی حرامه. اگر 219 ماده برای تثبیت همین فرمول بیاد، 4 سال هم این قانون کار کردن بر اساس همین روش، مبلغ، مدت، نرخ بهره، جریمه تأخیر. اما وقتی که این دوتا مطلب رو ما گفتیم که این مشکل بانکدارا رو حل میکنه و پشت این قضیه هم این فرمول است براش نشون دادیم، فریادش در اومد. آقا اجازه ندید این بانک ها عقود اسلامی رو به خدمت بگیرن. به الاخر خدمت از آیت الله جوادی عاملی رسیدیم. ایشون یه بحثی رو مطرح کردن، حالا اسلاید نیست بگن، این من صحبتش اینجا میذاشتم، که اساسا در واقع نگاه جامعی به ساختار اقتصادی اسلامی داشتن. عرض میکنه مراجع ما وقتی که توجه تفصیلی به این مسائل دارن و واقعا آدم احساس میکنه که کاملا متوجه هستن و دقیقا میفهمن که چی اتفاقی داره میفته و از فقه باید چگونه بهره برداری کنن. ایشون وقتی که ما بحث کردیم، ایشون اومده بحث رو مطرح کرده از آیت الله جوادی عاملی که آقا بخش خصوصی موجود متداول بین الغی هست، غی گمراهی و زلالت، بخش دولتی بین الغی هست، بخش خصولتی بین الغی هست، و بعد خودش یه ساختار دیگری تعریف کرد و خیلی خیلی عالمانه و زیرکانه و دقیق که آقا نهاد پولی تابع ساختار پولی، ساختار اقتصادی است. شما وقتی ساختار اقتصادی رو این گونه بر اساس فقه تایید کردید، امضا کردید، لاجرم نهاد پولی هم اینه. یعنی هیچ کس در جمهوری اسلامی ایران در واقع نباید بیاد به این بانک ها فحش بده. وقتی ساختار اقتصادی رو اینجوری طراحی کردید، اینا میان چنین نهاد پولی رو در اختیار میگیرن، لاجرم اینه. و سایر فقها هم که خدمتشون میرسیم، وقتی که اینو من خدمت شما عرض کنم، فقهایی که دارای یک نوع جامعیتی نسبت به تفسیر، نسبت به عرفان، نسبت به فلسفه، اخلاق، فقه و اصول هستند، وارد مسائل اجتماعی سیاسی میشن، مثل امام، مثل استاد حضرت امام، مثل مقام معظم رهبری، مثل حضرت آیت الله عظمه آقای مکارم شیرازی و مثل حضرت آیت الله عظمه آقای جوادی عاملی و سایر فقها. واقعا نگاهش در بهره گیری از فقه در عرصه اقتصاد، من اقتصادش میفهمم، در سایر اصول قاعدتا همینجوری باید باشد، در بهره برداری و در روش استفاده، حتی در استنباط و در فقه، نظرات بسیار کارگوشا و کارسازی دارند. به وقت طولانی شد و السلام علیکم و رحمت.